الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در محل بحث مقتضای قاعده اولیه این بود که اموالی که از حکومت جور به دست انسان میرسد، خواه به عنوان جایزه و هبه و هدیه و امثال ذلک رایگان باشد، خواه به عنوان بهای کالا یا کالای بها به صورت بیع و امثال آن درآید، خواه به صورت کارمزد در برابر خدماتی که دیگران ارائه میکنند باشد، قاعده اول اینه که حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً. لذا خراج، مقاسمه، زکات، هر گونه مالی که در دستگاه حاکم جائر باشد بخواهد به جای دیگه منتقل بشود نارواست. این مقتضی قاعده اولیه. این قاعده اولیه در افراد عادی همچنان به متانت خود باقی است. یعنی اگر یک شخصی به نام زید این ظالم بود، مال ربوی داشت، مال قسمی داشت، موقوفاتی را تزیه کرد و ماننده، حکم همینه. اما اگر به حکومت برسد، طرف این حکومت توده مردمن، آیا این قاعده اولیه با همین صلابت و متانتش چه در بخش تکلیف چه در بخش وضع جاریست یا نه؟ فاضل قطیفی و محقق اردبیلی رضوان الله علیهم نظرشونه که به همین متانت باقیست. بقیه علما جل لولل کل نظرشون است که نه، این چنین نیست. در شش امری که تحلیل کردن در پنج قسمش تکلیفن و وضعن صحیح هست و حلال، در یک قسمش به خود جائر برمیگردد، تکلیفن حرام. و این به استناد چند چیز است. اول اون قواعد عامه اسلام از قبیل نفی اسر و حرج، نفی تکلیف مالای اتاق، نفی هرج و مرج و ماننده. دوم طبق نصوص خاصه است که چند طایفه از این نصوص خاصه بازگو شد، دو طایفه مونده است که مرحوم شیخ در این دو طایفه اخیر یکی از این دو طایفه را تام می داند، طایفه دیگر را ناتمام می داند. فرمودی که ممکن است بهش استدلال بکنند ولی ناتمام است، لکه اون طوائف گذشته برای ما کافی است. این کار وقتی شما از یک منظر این کار را می‌بینید اگر این دستورات اسلامی بخواهد پیاده بشود، میشد به صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام. این کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی اون قواعد اولیه و قواعد ثانویه است. کجا اسر و حرج است، کجا نیست، کجا هرج و مرج می شود، کجا نه، کجا تکلیف مالای اتاق است، کجا نه. کار ملت با فرد فرق می کند، کار جمهور با شخص فرق می کند. شما می خواهید به زید بگویید امری که مال ربوی دارد، مال و موقوفات را گرفته است، اموال مسروق و پیش اوست، معامله با او تکلیفاً حرام است، وضعاً باطل. این طبق قاعده اولیه است، درسته. ولی اگر یک طرف این بحث حکومت جور بود، طرف دیگر توده مردم بودند، آیا می شود گفت لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه؟ آیا می شود گفت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؟ آیا می شود به این که اینها غصب است و تکلیفا حرام و وضعا باطل؟ اگر چنین فتوایی برای چنان جمهوری بخواهد پیاده بشود، اول تکلیف مالای تاق است و اول تکلیف حرجی است و عقل اول دعوت به هرج و مرج است و اینا. چرا قبل از انقلاب همه متشرعین از پولها استفاده میکردن؟ با اینکه همه پولها از بانک عبور میکرد و بانک هم بانک ربوی بود قبل از انقلاب، پولی که از بانک عبور نکرده باشد که نداشتیم و تمام بانک هم آلوده بود، محلات محلال مخلوط به حرام بود و این پولی که دستی انسان متشرعی میابد معلوم نبود که از حلال است یا حرام، که محل ابتلا هم بود. خب پس یک خود اسلام در درون خود یه مجمع تشخیص مصلحت نظامی رو پیشبینی کرده است که کجا این احکام جاری بشه، کجا احکام جاری نشه، و از سنخ تعارض نیست که کارش به عهده فقیه باشد، از سنخ تزاحم است. این مجمع تشخیص مصلحت نظام و مانند آن کارش بررسی موارد تزاحم است نه تعارض. تعارض مال مجتهد است، تعارض مال مقام اثبات است که دلیل ها درگیرند، تزاحم مال ملاک هاست که مصالح درگیرند. هیچ کدام از این ادله یاد شده یا قواعد یاد شده معارض ندارد، هیچ کدام از اینها معارض ندارد، همه اینها سر جاش حق است به اطلاق و به عموم. و اگر احیانا گفته می شود به وسیله نصوص دیگر تخصیص خورده است، بازگشت این تخصیص به تخصص است در خیلی از موارد. یعنی وقتی که می بینن مصلحت اهم و مهم در کار است، مفسده امر دایره بین فاسد و افسده است، امر دایره بین ظلم کثیر و ظلم قلیل است، میگن ظلم کثیر را تحمل بکنی، ظلم کثیر را نه. برای نجات از ظلم کثیر به ظلم قلیل رضا بدهی به ماننده. خب در موارد تزاحم هیچ ارتباطی بین ادله نیست که مثلا دلیلی با دلیل دیگر درگیر باشد، هیچ نیست. این انقض الغریق نسبت به هر دو نفر که در معرض غرقند تام است، منتها مکلف چون توان امتثال ندارد که هر دو غریق را نجات بدهد، میگن اون که اهم است، اونی که عادل است، اونی که عالم است، اونی که مؤمن است، اونی که وارسته است، او رو مقدم بدار. امر دایر است بین اینکه شما یه عادلی رو یا ظالمی رو نجات بدید، خب عادل مقدم است. این نه وجوب نجات ظالم معارض دارد، نه وجود نجات جاهل معارض دارد، نه وجود وجوب نجات افراد دیگر، این هیچ کدوم مزاحم معارض ندارد. دلیل نسبت به همین ها تام است، حجتشم بالفعل، منتها مکلف قدرت جمع ندارد، لذا سخن تزاحم است. در اینجا هیچ کدام از ادله معارض ندارد، فقط مزاحم دارد. یعنی این در این قانون اگر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه بخواهد جاری بشود، همه مردم در زحمتند و زحمت مردم قابل تحمل نیست، فساد است. امر میشه هرج و مرج، هرج و مرج فساد است. میشه تکلیف مالای اتاق، تکلیف مالای اتاق فساد دارد. بنابراین در اولی که امام رضوان الله علیه پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت را ارائه کردن، عده اعتراض کردن. اگه نظر شریفتون باشد، یه بحثی از صدا و سیما پخش شد که توجیه میکرد این منشأ مجمع تشخیص مصلحت چیه. اسرار اون بحث این بود که این احکامی را که ذات اقدس اله دارد، این که مال فرشته ها که نیست که ما بگویم لا تزاحم فی المجردات، احکامی که در نشأ مجردات است مال ملائکه است، هیچ درگیری به تزاحم برخورد نیست. همونطوری که به ما منا الا له مقام معلوم، هیچ حکمی هم نیست الا له مقام معلوم، هیچ موضوعی هم نیست الا له مقام معلوم، در اونجا هیچ تزاحمی در کار نیست. ولی وقتی این احکام بخواهد تو عالم طبیعت پیاده بشود، در نشأه انسان پیاده بشود، نشأه طبیعت هم نشأه حرکت است و تلاش است و کوشش، همه میخوان به مقصد برسن. در اینکه همه میخوان به مقصد برسن استحقاق پدید میآید. قطع شما بخواهید اینجا مثل بهشت باشد، شدنی نیست، دیگه دنیا نیست. اینجا مثل ملکوت باشد، نشأه فرشته ها باشد، که نیست. چرا در اصول سور تزاحم را ترک کردن؟ به این خواهونا خواه اینجا جای تزاحم است. یه وقت هستی کسی میخواد غریقی رو نجات بده، هم از طرفی باید از ملک دیگری عبور بکنه، هم از طرفی دو نفر رو نمیتونه نجات بده، هم اون غریق ها مزاحمه، همان هم عبور ملک غصبی مزاحم است. شما بخواهید بدون با حل مسئله ترافیک به خونه کسی، به واحد تجاری و مسکونی کسی آسیب نرسانید، این که نمیشه. 30 سال قبل اینجا بیقینا بهش پرواره دادن که اونجا هیچ مزاحمی نداشت، معارضی هم نداشت، مسئولی بهش پرواره دادن که خونه بسازه، واحد تجاری بسازه. هم اون وقت به جا بود، هم الان که جمعیت چند برابر شد و ترافیک دشوار است، باید معبر توسعه پیدا کند. یعنی توسعه پیدا نکند، هر روز تصادف، هر روز قتل، یا توسعه پیدا بکند. از اون طرف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، از این طرف هم حفظ دماء مسلمین و اموال مسلمین لازم است. این میشه تزاحم. خب چه بکنیم؟ اهم و مهم بکنیم. یعنی چی کار بکنیم؟ یعنی بگیم این یک نفر یه مختصر آسیب ببینه، اینجا رو خراب بکنن، جا دیگه بسازه، تا اکثری مردم در شهر راحت باشن. میشه تزاحم. تو مملکت هم همینطوره، تو کشاورزی، تو دامداری همینطوره. این احکام که در برای خلع وضع نشد، یک، برای بهشتی ها وضع نشد، دو، برای ملکوتی ها وضع نشد، سه، برای نشأه طبیعت است. نشأه طبیعت نشأه حرکت است، هر جا حرکت است برخورد است. دوامش به دست خود مسلمین است. وقتی که قیام بکنن، یه انقلاب اسلامی پا بکنن، دوامی در کار نیست. مادامی که انقلاب نکردن این فشار هست، اون حکم ذات اقدس اله هم تخفیف پذیره. بله هستن، اما این طور نیست که انسان وظیفه نداشته باشد. از این طرف هم موظف است که قیام بکند و او را برطرف بکند. اگر ساشد باشن امویان به مروانیان، مروانیان به عباسیان ختم می شود، بعد به قجر و پهلوی. اگر قیام بکنن میشه اسلامی. اما مادام که قیام نکردن، توده مردم در زحمت باشن، حکم اولی مال فرشته هاست. حکم اولی رو بیان کرده. نه، حکم اولی این است که عادل باشه. بنابراین تحصیل عدل لازم نیست. حکم اولی این نیست که به ظالم بدید، که حکم اولی این است که به عادل بدید. عام البل باشد میشه ثانوی. اگر عام البل باشد میشه ثانوی. چرا آدم مبتلا بشود؟ اینا جزء مقدمات تحصیلی است، نه حصولی. اصلا فرهنگ وجود مبارک ولی از انتظار ظهور، انتظار ظهور این است که شما همین نامبارکی که برخواسترش مستحب است، شما امام قائم را منتظر باشید، نه امام غائب را. فرق شما و انجمن حجتی همینه که شما منتظر امام قائمی، لذا تلاش و کوشش میکنید. اونا منتظر امام غائبن، چون غائب است دوستش دارن. و اگر نگه ظهور بکند که خب 330 تن شاگرد دارد که شاگردارش مثل امامن، حداقل 330 تن شاگرد دارد که مثل امامن. خب چرا اینا با امام درگیر بودن، با انقلاب درگیر بودن؟ چون این نائب غائب بود، اینا نائب غائب میخواهم کاری بنا داشته باشه. اگرم حضرت ظهور بکند حرف شاید است که اذهب انت و ربک و قاتل اینا ها هنو قایدون، همون حرف یهودی ها رو بیزنن. وگرنه این جنگ و این انقلاب و این دفاع مقدس و خاموش بودن من ندارد که. بنابراین ما اول تا آخر چه دعای فرج، چه اللهم کن لولیه، چه عدی دیگر، باید بدونیم امت امام قائمیم. وثقیا غیبت ندارد که، چرا ادی حضورش شرفیاب شدن، چرا تلاش و کوشش کردن، کجا برید کجا زیارت میکنید، بلکه ببینید لازمیست بشناسید که ما منتظر قائمیم، اونها منتظر غائبند و به دنبال او میگردن. دو فرهنگه، نشورش همین جنگه. غرض اینه که تو اون دریان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تفکر محقق کرکی که تقریبا پرشمدار این رساله نویسی است که قاتل لجاج فی حل الخراج، بعدها مثل صاحب جواهر، مثل شیخ انصاری کاملا حمایت کردن، این است که شما همه احکام اسلام را بعد از جمع بندی کرده انتظار پیاده شدنش داشته باشید، نه به یک سمت بنگرید بگید لا یحل مال امرئ مسلمین. بله لا یحل مال امرئ مسلمین، اما اصل و حرج نیست، هرج و مرج نیست، تکلیف مالای تاق نیست، به تبع صاحب جواهر اینام نیست. شما این احکام اگر مال فرشته ها بود یا در خلاء بود یا در بین ملکوتی ها بود، برای تزاحمی نبود. الان این احکام که یک سره پیاده نمیشه، به تدریج پیاده میشه. الان امروز باید تلاش و کوششی به کسی پرواله واحد تجاری و مسکوری میزن، یه برج چند طبقه میسازه، اما بعد از 50 سال حتما باید رو تخریب کرد. اگه شهر توسعه پیدا میکنه، این خیابونا کشش اون رو نداره، تصادف ها زیاده، استهلاک ها زیاده، صرف وقت ها زیاده، میشه هرج و مرج و اسر و حرج. این در درون خودش این مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داره به عنوان تزاحم اهم و مهم و مانند اون، که از سنخ تعارض نیست. اگر چون چه برخی از نصوص ظاهرش تعارض باشد، خب رای فنیش هم این است که خاص بر آن مقدم است و مقید بر مطلق مقدم است به مانند آن. و غالب این دستوراتی که ما دادن تحصیلی است نه حصولی، یعنی برو به دنبالش ظهور حضرت را فراهم بکن، نه هر وقت حضرت ظاهر شد یه سلامی از نزدیک بکن. مقدماتش هم جهاد هم همینطوره، دفاع هم همینطوره، اجرای احکام هم همینطوره. اینها تحصیلی است نه حصولی، واجب نسبت به اینها مطلق است نه مشروط، منجز است نه معلق. فرق امام و دیگران همین بود، کنا خیال میکردن این واجبات مشروط است، امام گفت نه مطلقه. اونا میگفتن اینها مقدمات وجوبی است، امام گفت نه اینها مقدمات وجودی است. خودم یادم است در بهبوهی اعلامی های امام رفتم خدمت یکی از این مراجع، خدمتش هم درسی هم میخوندیم. من دم این بهار رحلی، اون روزها بهار دیگه به این صورت های چیز چاپ نشده بود، بهار رحلی مرحوم ملیسی، چاپ رحلی مرحوم ملیسی رضوان الله پیش بود، بحث تغییر داشتم مطالعه میکردم. خب یه مرجع بزرگوار فقیه، اما دیدش اینه که همه اینها مقدمات وجوبی است و حصولی است و واجب مشروط است. اگر یه وقتی همه کارا حاضر شد و هیچ مشکلی پیش نیامد، باید شما بدر بپذیرید. امام می‌فرمود اینا تحصیلی است، وجودی است و واجب مطلق است، نه مشروط است نه معلق است، به مقدماتش هم وجودی است نه وجوبی، تحصیلی است نه حصولی. البته این کار هزینه سنگینی داره، به هزینه شما باید پرداخت کرد. خب پس وقتی شما این برنامه‌های دینی رو بررسی می‌کنید، می‌بینید در درون خودش این مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داره. چنین کاری دو جناح دارد. یک جناحش به کارشناسی و موضوع شناسی و تخصصی در این بخش است، یک جناحش به حکم شناسی و فقاهت است و تخصص در اون بخش. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام مرفق است از کارشناسان موضوعی و فقهایی که مسائل شرعی رو میدونن. لذا مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ، همه این فقها به استثناء اون دو بزرگوار میگن به این که شما وقتی جمع بندی میکنید به این حرف میرسید که زکات دادن حلال است و صحیح هم هست و خریدن اموال حکومت جور حلال است و صحیح، منتها خود جائر معصیت کرده اهل جهنمه. درست، اما مردم در زحمت نیستن، مردم موظف نیستن دوبار زکات بدن، دوبار خراج بدن، دوبار مقاسمه بدن، اینطوره. خب نه، در مواردی که لذا غالب مسببات اینها دو ساله است، یک ساله است، سه ساله است، که مثلا مادامی که این محظور هست حکم را تصویب نمی کنن. نه منظور نیست نه خیر، میگن ما دو ساله این کار را بکنن، یک ساله این کار را بکنن، این معلوم شه که قانون نیست فعلا که ما مشکل تزاحمی داریم این کار انجام بدن. و این مشکل مادامی که هست هست، اگر مشکل برطرف شد خب راه باز می شود. البته غیر معصوم خب اشتباه میکنند، چون ما همین جریان احکام جزئی را خب بالاخره ممکن است کسی اشتباه بکند، ولی آیا نظام اسلامی در درون خود مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد یا نه؟ باید گفت آری. وقتی انسان تو این خراج، مقاسمه، زکات، این شش جهتی که محل بحث بود بررسی میکند، میبیند اینکه فتوای فاضل قطیفی و مقدس اردبیل رضوان الله علیهما رو همون قواعد اولیه است و درست هم هست. اما وقتی ببینیم که اون مسائل توده مردم و قواعد دیگر و نصوص دیگر بررسی میشود، حق با سایر فقها است. این کار مجمع تشخیص مسئله انتظامه. حالا از فقها سوال میکنیم به این که اگر اوضاع برطرف شد، شما باز نظر مقدس اردبیلی و فاضل قطیفی رو رد میکنید؟ میگن نه، ما همه همون حرف میزنیم. معلوم شه این در تزاحم دیگه. اگر هیچ مزاحمتی نباشه، آدم بتونه زکات رو خودش بده، خراج و مقاسمه رو خودش بده، به والی مسلمین بده، به والی عادل بده، دیگه این حرف ها مطرح نیست هستن که. خب برسیم به این بحث تو پرانتزی بود در حقیقت، که این روشن بکند به این که در درون نظام یه همچی پیش بینی شده است. مرحوم شیخ رضوان الله فرمود که طوائف فرا غیر از اون قواعد عامه، طوائف فراوانی از نصوص دلالت میکند بر این حکم تکلیفی و وضعی در ارتباط تنظیم روابط مردم با حکومت جور. البته حکومت جور معصیت کار است، در بخشی از اون امورم بدهکار است و اهل جهنم، اینا در جاش محفوظ. اون دو طایفه از نصوص رو ایشون ذکر میکنن، میفرمایند یه طایفش کاملا دلالت داره، به طایفه دیگر استدلال کردن ولی در دلالت اونها خفا و ضعف است، به فیما تقدم کفایت قرن و کفایه. اون طایفه‌ای که میفرمایند مورد استدلال هست و میشود ازش بهره برداری کرد، سه تا نطاق دارد. یکی این که آیا اراضی خراجیه را یک کسی میتواند قبال کند، تقبل کند یا نه، این یک. آیا جزیه ها را کسی میتواند قبال کند یا نه، این دو. آیا زمین را کسی میتواند از سلطان قباله کند؟ سه، قباله کردن یعنی چی؟ یعنی به حکومت جور باید بگوید که این زمین ها چون مفتوح الانوه است، مال ملت است، نه مال دولت، نه مال اشخاص. زمینی است آباد و در حال جنگ آباد بود و به تصرف مسلمین در آمد. چنین سرزمینی ملی است، یعنی نه شخصی است نه دولتی، نه مال دولت است نه مال اشخاص، ملی است. وقتی ملی شد حق همه مردم در اوست. وقتی حق همه مردم شد، انسان به مقدار سهم خودش مجاز است صرف کند. اگر یه مقدار بیشتر خواست بگیرد، باید اجاره بدهد، تسق بدهد. به کی اجاره بدهد؟ با این جمعیت چند میلیونی که نمیتواند طرف قرارداد باشد، که به کسی که هیئت حاکمه، جزء هیئت حاکم است. اگر اون ولی مسلمین باشد که امر راحت از این ولایت را دارد، شرعا از طرف مردم این سمت را دارد. اگر نباشد میشه غاصب. وقتی غاصب شد، قانون اولی و حکم اولی این است که تصرفش حرام است و نافذم نیست. اما طبق اون شواهد دیگر هم تصرف او البته حرام است، ولی این کارها وضعا نافذ است. یه شخص به حکومت جور میگوید که من طرف قرارداد شما. این استان یا این شهرستان یا این شهر یا این بخش یا این روستا، من خراجش رو با شما قرارداد میکنم، این مقدار رو به شما میدم، شما یک جا از من بگیرید، من از مردم دریافت میکنم. مثل اینکه کسی محصول یک باغ را یک جا میخرد، بعد جز جز میفروشد که خب یه درآمدی دارد. ایشون به حکومت جور میگوید که قباله این جزیه یا قباله این خراج رو ما تنظیم میکنیم، این سند تنظیم میکنیم، من به شما به عنوان خراج این استان این مبلغ میدم و برابر مقررات از مردمم دریافت میکنم، که مردم با شما در ارتباط نباشن، با من در ارتباط باشن، سودی هم عاده من میشود. این کار جایزه یا جایز نیست؟ رفتن از ائمه علیهم السلام سلام سوال کردن هر سه مسئله را، یکی خراج را، یکی جزیه را که عده‌ای که در اقلیت‌های دینی بودن با جزیه می‌پرداختن، جزیه را، حالا یا نه مالیات زمین بود، مالیات بر درآمد بود، یا جزیه رؤوس بود، جزیه را. سوم قبول زمین مستقیما از خود سلطان جائر. این طایفه اخیر این سه سؤال و سه جواب را به همراه دارد. حضرت سلام الله علیه فرمود عیب ندارد این کار بکنید، این تصرفاتون نافذ. چون تصرفات شما نافذ است که شما با حکومت جور این قرارداد را بکنید، در بخش خراج یک، در بخش جزیه دو، در اصل قبول زمین سه، این کار را میتونید بکنید. بعد یه درآمد البته عاید شما میشود و مردم هم راحتن، برای اینکه با یک فردی از خودشون رابطه دارن، دیگه با دستگاه جور رابطه ندارن. این چند تا روایت هست که نمونه‌هاش بخونم، در باب مساقات و مزارعه هست و در بحث اجاره هست به مانند. مرحوم شیخ رضوان العلی و سایر فقها به این طایفه استدلال کردن. مرحوم فاضل ایروانی نقدی دارد، میگد به اینکه این روایات مساقش چیز دیگه است، مساقش اینه که آیا اینایی که کیلش، پیمانش، وزنش مشخص نیست، عددش، رقمش مشخص نیست، میشه معامله کرد یا نه. روایت در صدد بیان چیزی دیگر است، نه در صدد بیان اینکه آیا جزیه را میشه قبول کرد، خراجی میشه قبول کرد، مالی که از دولت جور میرسد حلال است یا نه، ناسهی هست یا نه. اولا و ثانیا مردم راضی هست، بنابراین لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، طیب نفس حاصل است. چرا مردم راضی هست؟ برای اینکه مردم برای اینکه مبتلا نشن به سلطان جائر یا عمال اونها، راضی ان تمام روابط تجاری و اقتصادی خودشون رو با یکی از افراد خودی انجام بدن. چون با طیب نفس است، بنابراین محذوری نداره از بحث بیرونه. دو تا نقد داره فاضلی روانی. به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه، هیچ کدام از این دو نقد وارد نیست. اما اون نقدی که مربوطه را فرمودن به این که روایت در صدد چیز دیگر است، مساق روایت چیز دیگر است، روایت این امر را مفروغ عنه گرفته که اموالی که از حکومت جور به دست مردم میرسد حلال است، منتها در خصوصیاتش دارن سوال میکنن. اگه اصلش حرام بود که حضرت میفهمد است اینکه اصل جا ندارد، حالا شما برید کلی معامله کنید با دولت، شما یک جا قباله کنید بعد خرد خود تقسیم بکنید، پس نمیشه اصل مفروغ عنه هست. این یک. بعد این که گفتید طیب نفس است، کجا طیب نفس است؟ مردم برای اینکه گرفتار ظلم کثیر نشوند به ظلم قلیل تن در میدن، این که طیب نفس نیست. مردم برای اینکه به یک امر افسدی مبتلا نشوند یه فاسدی را استقبال میکنند، این که طیب نفس نیست. این لاعلاجیه. طیب نفس آن است که لو خلیه و طبعه با ولی مسلمی انجام میدن. این یک. و ثانیه، برفرض طیب نفس باشد، مردم به طیب نفس خودشون میخوان با این حاکم جائر رابطه خراج و مقاسم و جزی برقرار کنند، این که طیب نفس معتبر نیست. حالا مردم به یک کسی رأی دادن، ولی مسلمین تو خونه نشسته، والی عادل رو خانشین کردن، به دیگری رأی دادن، این طیب نفس نیست. اگر کسی نفس انسانی داشته باشد، بله اون رضای او معتبر است. از اینجا این جمله را هم تو فرمایش مرحوم شیخ ختم امام رضوان الله بررسی فرمایید، تعبیرش اینه که با اینکه طیب نفس مردم در صورتی است که طرف این دادسدشون ولی امر عادل باشد، امر به دست ولی عادل باشد، و اگر به دست ولی عادل نباشد طیب نفس عموم مردم اثری ندارد. از اینجا معلوم می شود این که امام رضوان الله بارها فرمودن معیار رأی ملت است، یعنی معیار رأی ملت است که با ولی عادل رابطه برقرار کنند. این جمله را حتما، یعنی حتما توی مکاسب شما ملاحظه فرمید که فرمودن طیب نفس یک طرف قضیه است. حالا برفرض مردم با تو و رغبت خودشون به زید با اینکه امر ولی مستبین است او رو گذاشتن کنار، به زید مراجعه کردن، این طیب مصداق لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه است یا نه، این معیار نیست. خب مرحوم شیخ همون این روایات هست و اون نقدی که مرحوم فاضل ایروانی داشتن با پاسخ سیدن استاد امام قابل حل است، چون که دیگران هم حل کرد. میمونه طایفه دیگر. طایفه دیگر همین روایاتی است که از وجود مبارک امام صادق درباره درآمد عین ابی زیاد سوال کردن که آیا بخریم یا نخریم، یکی کسی گفت من برم از حضرت سوال بکنم بخریم یا نخریم، یا موارد دیگر. حضرت فرمود رو بخر، اگه تو نخری دیگری میخره. مرحوم شیخ این طایفه از نصوص را میفهمد کارآمد نیست، برای اینکه این با سلطان جائر کار نداره. شاید اون عین ابی زیاد عین مقصوبه بوده، از دیگری غصب کرده یا از خود امام غصب کرده، و برخی تواریخ هم همین رو تأیید میکند. اینها دلیل نیست به اینکه میشود خراج و مقاسمه را از حکومت جور گرفت یا نه. و فی ما تقدمه کفایه، یعنی همون طایفه چند طایفه که قبلا گذشت اونا کافی است. حالا این روایات را به طور اجمال اشاره میکنیم تا اینکه شما خودتون تفسیرشون براز فرمید. وسائل جلد 19 از طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام. جلد 19 صفحه 52 کتاب المزارعه و المساقات حدیث سوم طبق نقل مرحوم کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماع عن احمد بن الحسن المیسمی عن ابی نجیح المسمعی عن الفیض بن المختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جوئل تو فدا که ما تقولو فی ارزن اتقبلوها من السلطان ثم اعاجروها اکرتی. اکره جمع اکار است. تو این کشاورزان شمار میگفتن اکاره 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 همه اینایی که اجاره میدن کرایی میدن اینا. اکر جمع اکار است. ثم اعاجروها اکرتی الا ان ما اخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف او الثلث بعد حق السلطان. قال عليه السلام لا بأس به كذلك اعامل اكرتي. فیض ابن مختار میگوید من به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوندم که یه زمینی است که ما قباله کردیم، سندش گرفتیم از سلطان، این زمین ها مفتوح الانوه است، نه مال سلطان است نه مال ما، مال ملت است، مال ملت بالاخره تسقی اجرتی حق العرضی باید داده بشه ملت، و اون کسی که مسئول است باید منافع رو دم بکند به سود کشور صرف بکند. فی ارزن اتقبلوها من السلطان، این زمین میگیرم، بعد ثم اعاجروها اکرتی، بین کارگرها و کشاورزها که زیر دست منن به اونها اجاره میدم، یا ثلثی یا نصفی یا ربعی، برابر با فصول یا مناطق یا شرایط تفرق میکنن، اینجور اجاره میدم. الا انما اخرج الله منها من شیء، درآمد این زمین هرچه هست، اول حق السلطان که مالیات است بپردازیم، بعد یا نصف مال ما نصف مال ایشون، یا دو ثلث مال ما ثلث مال ایشون. این مربوط به کیفیت آباد کردن زمین است. الا ان ما اخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف او الثلث بعد حق السلطان. وجود مبارک امام صادق سلام فرمود لا بأس به كذلك اعامل اکرتی، ما هم کار میکنیم، ما با کارگرامون با کشاورزامون با اکارها، این اکارها یه اصطلاحی است که کشاورزان شمال کاملا میدونن، ما با اکارهامون همین کارو میکنیم. این روایت سه باب 15 از ابواب مزارعه و مساقات. روایت سه باب 18 که باب 18 عنوانش این است، صفحه 59 و 60، جلد 19 صفحه 59 و 60، باب جواز قبالت الارض و عدم جواز قبالت جزیت رؤوس، این عنوان باب است. حدیث سومی که مرحوم شیخ طوسی عن ابن ابی عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبی نقل بکند که از او عنوان صحیح حلبی در کتاب های فقهیات شده است، اینه انه قال فی القبالته ان تأتی الارض الخربه فتتقبلها فی من اهلها 20 سنه. اگر آباد بود کذا، اگر نبود کذا، تا اینکه در زیرش فرمود الى ان قال لا بأس ان يتقبل الارض و اهلها من السلطان. همون اب ندارد. شما یه وقتی میرید زمین را قباله میکنید که خراج زمین را دید، یه وقتی اهلش را قباله میکنید، مالیات سرانه را. اونجا که سخن از مالیات سرانه است، میگن قبالت و اهل الارض، اونجا که درآمد مالیات خود زمین است میگن قبالت الارض. بالاخره اینا باید یه سرانه‌ای بپردازن. شما دفعتاً با سلطان میگوید که مردم این شهر یا روستا یا شهرستان یا استان مثلا چند صد هزار نفرن یا یک میلیون یا کمتر و بیشتر، من سرانه همه اینها را با شما قرارداد میکنم که اینقدر بدم، بعد میرم از اونها میگیرم، یه درآمدی هم بر اینها هست، این کار جایزه یا نه؟ فهم بر جایزه. خب قبالت الارض اونجا که درآمد زمین، قبالت و اهل الارض اونجا که هر کسی با سرانه بپردازد که مربوط به جزیه اقلیت هم نیست، این فهمت عیب نداره. خب باب 21 از کتاب الاجاره، اونها مربوط به کتاب المزارعه بود، باب 21 از کتاب الاجاره یعنی همین جلد 19 هم صفحه 129 حدیث 3 و 4 از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، عن عبد الله بن محمد عن علی بن الحکم عن ابان عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألت عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسمات او بطعام مسمن، طعام یعنی جو گندم، نه طعام یعنی همین غذای مصرف خوش شونده بالفعل، ثم آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمها نصف او اقل من ذلک او اکثر بله فی الارض بعد ذلک فضل ایصلح له ذلک، قال نعم اذا حفر لهم نهرا او امر لهم شیئا یعینهم بذلک فله ذلک. یه وقت از انسان یه زمین رو میگرد، نظیر همین هایی که با تلفن خرید و فروش میکنن، نه چیزی رو اضافه کردن، نه تعمیری کردن، نه آب و گاز و برقی آوردن، فقط با تلفن تاجر شدن. بود این کار رو نکنید. اگر یه زمین رو گرفتید، آباد کردید، نهری، آبی، برقی، تلفنی، گازی، چیزی کشیدید، بله اومدید درآمدی هم میتونید ببرید. وگرنه از طرف تلفن تاجر بشید این روا نیست. اگر این کار انجام بدن، بله کاری نهری انجام بده، قناتی، چشمه، چیزی احداث بکنه نداره. خب این محور اصلی سوال نیست که یک کسی است که از سلطان زمین خراج رو گرفته، پس من میشه جایزه دیگه. حالا یا به طبع اول جایز است کما زاکان سلطان و عادلا، این از سلطان و ذل الله، ذل الله اون کلمه عادلش رو گذاشتن کنار، وگرنه اون حدیثی که از گوشدوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، تو نهج الفصاحه هست، از او حضرت نقل شده است و بود از سلطان العادل یعنی امام معصوم یا نائب او، یا است امیر یا مالک اشتر، از سلطان العادل و ذل الله. اینا عادل شما داشتن که نه، گفتن از سلطان و ذل الله و ترویجم کردن. خب بعد دنبال حدیث دارد که و سهل تو ان الرجل استاجر ارزا من ارز الخراج به دراهم مسمات او به طعام معلوم، و قطعتا اجاره میدن. چه میشه کرد؟ حضرت در زیلش فرمود اذا استاجرت ارزا فانفقت فیها شیئا او رممت بها فلا بأس بما زکرت، اگر زمین اجاره کردید در او چیز رو احداث کردید، چیز رو ترمیم کردید، او رو آباد کردید، البته درآمدی داشته باشید بیش از اون مقداری که اجاره کردید، اجاره بدید، سودی برید، محذوری ندارد. خب اینا احادیث که به صورت روشن دلالت دارند که بگه قباله عرض یا قباله سرانه از سلطان جائر جایزه. اما اون طایفه اخیر رو که مرحوم شیخ نقل کرده اون را دیگه شاید نرسیم بخونیم. مرحوم شیخ فرمود اونا دیگه سند ما نیست. الحمدلله.